شنبه 27 اکتبر در یک حمله مسلحانه به کنیسه یهودیان در حوالی شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا 11 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. 4 تن از زخمی شدگان ماموران پلیس هستند. حمله کننده مردی است سفیدپوست 46 ساله و مجرد به نام رابرت باورز که خود در درگیری با پلیس زخمی و دستگیر شده و اکنون در بیمارستان بستری است. اتحادیه ضد افترا که مرکز آن در شهر نیویورک است و سازمانی است غیر دولتی مخالف نژاد پرستی و یهود ستیزی و مدافع حقوق مدنی شهروندان، در اطلاعیه این حمله را خونین ترین کشتار یهودیان در تاریخ آمریکا خوانده است. به گفته یک افسر ویژه FBI، پلیس فدرال با نام باورز آشنایی نداشت، اما این شهروند آمریکایی مدت‌ها بود که با نام مستعار واندینگو در شبکه اجتماعی گب مطالبی بر ضد یهودیان منتشر می‌کرد و آنان را فرزندان شیطان می‌خواند. او صبح شنبه پیش از حمله به کنیسه یهودیان در کامنتی هایاس جامعه امداد مهاجران یهودی را متهم به نابودی ملت آمریکا کرد و گفت آن سازمان اشغالگران را برای کشتار ملت ما وارد آمریکا می کند و من نمی توانم شاهد نابودی مردم خود باشم و کاری نکنم. شبکه اجتماعی گب از 2016 با شعار آزادی بیان برای رقابت و مقابله با فیسبوک، توییتر و ردیت به راه افتاد و مقر آن در شهر آستین تگزاس است. تندروهای راستگرای آمریکا از همان آغاز در آن شبکه اجتماعی فعال شدند. هرچند روز شنبه گردانندگان گب کشتار پیتسبورگ را محکوم کردند، اما روز دوشنبه وب‌هاستینگ آن به همکاری‌هایش با آن شبکه اجتماعی پایان داد و شبکه اجتماعی گب دیگر نمی‌تواند از خدمات اینترنتی آن بهره‌مند شود. تا چند سال پیش بر پایه نظرسنجی‌های بین‌المللی، آمریکا جزو کشورهایی بود که یهود ستیزی در آنها چندان چشمگیر نیست. اما در یکی دو سال گذشته پیشامدهای ضد یهودی در آمریکا روز به روز بیشتر شده، چنان که در سال 2017 چنین پیشامدهایی در قیاس با سال 2016 نزدیک به 57% افزایش یافته است. در تاریخ آمریکا برعکس اروپا یهود ستیزی دولتی کم دیده شده است. تنها فرمان رسمی که تا کنون بر ضد یهودی ها یافتند فرمان شماره 11 جنرال یولیسیس سایمون گرانت است که در 17 دسامبر 1862 در گرماگرم جنگ داخلی آمریکا صادر کرده است. به موجب آن فرمان یهودیان باید مناطق جنوب آمریکا را که گرانت فتح کرده بود ترک می‌کردند، زیرا او آنان را دورگردها و قاچاقچیانی می‌دانست که مزاحم نیروهای نظامی می‌شوند. آبراهام لینکلن آن فرمان را در 21 ژانویه 1863 یعنی کمی بیش از یک ماه بعد باطل کرد. گرانت در 1868 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. در سال 1913 دادگاهی در آتلانتا پایتخت ایالت جورجیا لئو ماکس فرانک مدیر یهودی کارخانه مدادسازی شهر را به اتهام تجاوز به یک دختر 13 ساله مسیحی سفیدپوست به اعدام محکوم کرد. هنگامی که فرماندار جورجیا با آگاهی از بیگناهی مدیر کارخانه حکم اعدام او را به حبس ابد تخفیف داد، مردان مسلح برافروخته به زندان تاختند و او را بیرون کشیدند و به دست جماعتی خشمگین سپردند که در دم لینچش کردند. بعضی ها هنگام لینچ کردن آن مدیر یهودی عکس گرفته بودند که سپس آن را تبدیل به کارت پستال کردند و فروختند، چون این کاری در آن زمان معمول بود. بعدها معلوم شد که لئو ماکس فرانک بیگناه بوده و مجرم واقعی مردی به نام جیم کانلی، نظافتچی کارخانه بوده است. پسر بچه 13 ساله‌ای به نام آلونزو مان که در آن زمان در کارخانه مدادسازی کار می‌کرد شاهد ماجرا بوده، اما پس از گذشت نزدیک به 70 سال زبان به سخن گشود. او در سال 1982 شهادت داد که عامل آن تجاوز و قتل جیم کانلی بوده است. در پی شهادت او بود که اتحادیه ضد افترا در آمریکا تشکیل شد. دادگاه جورجیا سرانجام در سال 1986 لئو ماکس فرانک را تبرئه کرد. در سالهای میان دو جنگ جهانی یهود ستیزی در آمریکا نیز مانند اروپا رشد کرد، اما هرگز به سطح کشورهای اروپایی نرسید. مردان سرشناسی مانند هنری فورد، بنیانگذار و سازنده اتومبیل فورد، و چارلز ادوارد کوگلین که شیش کاتولیک، آشکارا خود را یهود ستیز خواندند. هنری فورد یکی از ناشران اصلی کتاب پروتکل بزرگان یهود بود که سندی جعلی است درباره اینکه گویا یهودیان و فراماسون‌ها برای فتح جهان نقشه کشیدند. آن کتاب را در 1901 یکی از خبرچین‌های پلیس امپراتوری روسیه در پاریس نوشته است. در سالهای میان دو جنگ، پروتکل بزرگان یهود پس از کتاب مقدس پرفروش‌ترین کتاب در آمریکا بود. هنری فورد در پارکینگ یکی از کارخانه‌هایش در شهر دیربورن در ایالت میشیگان تابلوی عظیمی نصب کرده بود که بر روی آن نوشته بودند یهودیان خائن به آمریکا هستند و سزاوار اعتماد مسیحیان نیستند. آنان فیلم های نفرت انگیز تولید می کنند، آموزگاران کمونیسم و بی خدایی اند و ویران کننده مسیحیت. مهار مطبوعات و پول در دست آنهاست. در سالهای میان دو جنگ، آمریکایی های سرشناس دیگری مانند ویلیام پلی، بنیانگذار شبه نظامیان پیراهن نقره‌ای، و جرالد بی وین رود، کشیش طرفدار نازی ها، از دمیدن بر آتش یهود ستیزی باز نایستادند. پس از 1945 و سقوط نازیسم، یهود ستیزی در شمال آمریکا کم و بیش فروکش کرد، اما در جنوب در سازمان های کوکلکس کلان به حیات خود ادامه داد. سپس در میان سیاهان آمریکایی که برای رسیدن به حقوق مدنیشان مبارزه می‌کردند، به ویژه در میان سیاه‌پوستانی که به اسلام می‌گرویدند، رواج یافت. بر پایه مطالعات اتحادیه ضد افترا در سال 2011، یهود ستیزی در میان آمریکایی‌های سفید 15%، در میان سیاهان آمریکایی 29%، و در میان آمریکایی‌های اسپانیایی تبار و لاتین 20% بود. یهود ستیزی در میان اسپانیایی تبارهایی که در بیرون از آمریکا زاده شده‌اند 42% است. به طور کلی در میان آمریکایی‌های دانش آموخته یهود ستیزی کمتر دیده می‌شود.